برای بیداری همراه باشید با سخنان استاد رحیم پور ازغدی.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله زن در عصر جدید و در جامعه دینی مسائل بسیار مهم و مطرحی هستند و خیلی زمینه سوء فهم و سوء تفاهم درش وجود داره، به دلیل اتفاقات هم فرهنگی و هم تاریخی که از طرفی در گذشته و از طرفی امروز افتاده و میافته و تفاوت نگاهی که در شرق و غرب عالم در نگاه به دین و تمدن دینی و در نگاه به زن مسلمان در تمدن دینی وجود داره. اولا زمینه سوء تفاهم به این معنا که اصلا تمدن دینی یعنی چه؟ تمدن جدید اسلامی به چه معناست؟ و با مسائل خاص زنانه در این تمدن امروز چگونه مواجه میشیم؟ یه وقت مسائل عام انسانی و بشری است که زن و مرد تفاوتی ندارن. یه وقت مسائل خاص زنانه است، یعنی زن به ماهی زن یک خصوصیات و تفاوتهایی باز داره با مرد که درست منشأش جنسی است، ولی فقط تفاوت در جنسیت نیست، تفاوت در مسائل مختلفی به وجود میاد بین مرد و زن. بخشی تفاوت‌های درست، بخشی تفاوت‌های غلط، بعضی طبیعی، بعضی مصنوعی. بنابراین زمینه سوء برداشت و سوء تفاهم وجود داره. سوء تفاهم هم خیلی سر صدا نمی‌کنه، هر لحظه راجع به هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. من به ذهنم اومد خیلی مسائل مهمتر همینطور با سوء تفاهم پیش میره. هر کسی یه چیزی میگه یا یک چیزی میشنوه، یکی یه چیزی میگه، اون یکی یه چیزی دیگه میشنوه، بعدم ممکنه هر دو برنامه ها مختل میشن، برنامه شما هم اونا، هر دو هم ممکن ناراحت بشن. شما وقتی در یه آدرس گرفتن میبینید میشه اینجور خیلی واضح دو نفر با زبان فارسی دارن با هم صحبت میکنن، سه بار تماس میگیرن، آخرش بنده خدا متوجه نمیشه که کجا باید بره. در مسائل مهم انسانی و اجتماعی این زمینه و امکان برای سوء تفاهم خیلی بیشتره، صد برابر، هزاران برابر، و آثارش هم مهمتره. بنابراین هر چه رو همون چیزایی که میگن بدیهیات است و نیست بیشتر تأمل و دقت بشه و درستتر تعریف بشه، مشکلات بشر در مسئله تمدن سازی کمتر میشه. بنابراین اولین نکته تعریف درست صورت مسئله هاست. به تعبیر طلبگی که حالا شما آشنایید با ادبیات، اول خیلی از بحثا تو مباحث فقه و اصول و فلسفه و کلام و اینا میبینید میگن چی؟ تحریر محل نزاع. یعنی چی؟ یعنی اول دقیق روشن بشه اختلاف و بحث ما سر چیه. چون بسا که دو طرف یا چند طرف یک گفتگو مدت ها با هم حرف میزنن در حالی که هنوز درست نفهمیدن که اون طرف بحث چی داره میگه، اصلا راجع به چی داره صحبت میکنه. تو داری راجع به یه چیز دیگه حرف میزنی، اون داره راجع به یه چیز دیگه حرف میزنه. یکی داره مثلا راجع به شباهت ها و تفاوت های حقوقی مرد و زن صحبت میکنه، یکی داره راجع به شباهت ها و تفاوت های حقیقی و طبیعی زن و مرد حرف میزنه، یکی داره راجع به شباهت ها و تفاوت های ارزشی زن و مرد حرف میزنه. بحث تفاوت و شباهته، ولی اصلا این کجا اون کجا و اونا سه تا صورت مسئله است. خیلی اوقات تو همین بحث های مربوط به بحث مرد و زن و خانواده و تو تمدن سازی فعلی سر همین جور مسائل سوء تفاهم یا عدم تفاهم، عدم فهم صورت میگیره و قبل از اینکه صورت مسئله درست بیان شده باشه، دو طرف درست بفهمن هم منظور هم دیگر رو، شروع میکنن بحث کردن. هر کسی هم برای خودش کار خودش رو میکنه. بعد از یه مدت هم ممکنه بگن که ما اصلا همدیگر نمیفهمیم، اصلا این مشکل قابل حل نیست، این یک بنبست نمیدونم فرهنگی تاریخی است، ما تو اصل مبانی بحث داریم. اینجوری گاهی هست گاهی نیست، باید دید در کدام اختلافات با چه کسانی اختلاف ها بنیادینه، در کجا اختلافات بنیادی نیست قابل حله، در کجاها اصلا اختلاف نیست، سوء تفاهمه. تمدن دینی طبق یک تعریفی از تمدن و یک تعریف از دین، اصلا تمدن دینی محاله، معنا نداره. اگه کسی بگه آقا دین اصلا تعریفی از دین ارائه میده، که چون که در غرب خیلی های کار میکنن دیگه، که اساسا دین هیچ تماس مستقیمی با مفهوم تمدن سازی نداره، یک مسئله کاملا سیال شخصی درونی نسبی است. تمدن دینی یعنی چه؟ دین ربطی به نظام سازی یا نظامات اجتماعی داره یا نه؟ آخه یه وقت شما میگید نظام، یه وقت میگید نظامات. انقلاب نظام رو تغییر داد، اما نظامات اجتماعی بسیاریش هنوز تغییر نکرده. یعنی نه که هیچ تغییری نکرده، به قدر کافی تغییر نکرده. تغییرات اصولی باید بکنه. نظام اداری، نظام اقتصادی شامل نظام مالیات، نظام واردات صادرات، نظام پولی بانکی، نظام خانواده، نظام آموزش عالی، نظام آموزش و پرورش، نظام رسانه. خب اینا هنوز شما میبینید الان ما 30 چند سال از انقلاب گذشته، نظام به طور رسمی رژیم سیاسی تغییر کرده، ولی بسیاری از نظامات اجتماعی، نظامات حقوقی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی به طور کامل تغییر نکرده. بعضیاش تقریبا میشه گفت به طور کامل تقریبا دست نخورده مونده. البته میگه تغییر رژیم سیاسی علارغم همه سختیش و هزینه‌های سنگینش نسبت به تغییر رژیم اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، علمی، خانواده، اینا خیلی آسان‌تره و اینا خیلی زمان برترن، اینا به طور مزمن صورت میگیرن، کار سختری هن. ما الان هر چه مشکل داریم به خاطر همینه که نظام تغییر کرده، نظامات اجتماعی ما هنوز بخشش تغییر نکرده. البته تغییرش هم طول میکشه، یعنی ظرف نیم دهه و یک دهه نیست، گاهی بعضی از اینا ممکنه دهه های متعدد طول بکشه. اگه درست کار کنیم بعضی هاش شاید یک قرن بعضی از نظامات اجتماعی طول میکشه. از جمله مسئله نظام روابط زن و مرد در تمدن دینی جدید، درست روش مطالعه و بحث و آسیب شناسی نشه، ممکنه قرن هم بگذره باز شما همین آسیبا رو داشته باشید. از یک عوامل غافلیم، یا عواملی رو اسلامی سازی کردی، یه سری مؤلفات و عوامل دیگه تو جامعه ازش غافلی یا درست تأثیر نگذاشتی. لذا میبینی مثلا زنان تو جامعه ما به لحاظ اجتماعی، علمی، سیاسی و اقتصادی خیلی پیشرفت کردن، یعنی رکورد واقعا زدن در جهان. به اعتراف غرب و شرق، دوست و دشمن، هیچ جامعه بنزه ایران بعد از انقلاب زنان این همه وسعت، سرعت در ورود از حریم خصوصی به حریم عمومی و حضور در عرصه های علمی، سیاسی، اجتماعی، این همه با این کم و کیف نداشتن هیچ جای دنیا. خب این نقاط مثبتی داشت، یک مزایایی داشت. از اون طرف یک جای دیگه هم باید توی ابعاد دیگری از نظامات اجتماعی هم کار میشد همزمان، تا آثار مثبتش رو که میبینی عواقب منفی رو نبینی. یه مرتبه میبینی رو قضایا غفلت میکنی، زن و مرد درست آماده این شرایط نشدن، دوتایی درست توجیه نمیشن، یه مرتبه آمار طلاقت هم میره بالا، میرسه به بعضی از کشورهای غربی. این نشون میده ما نظام سازی تو یه بُعد توجه کردیم، به یه بُعدش توجه نکردیم. نگاه زن و شوهر به هم چگونه باید باشه تو این شرایط، چه حقوقی دارن، چه وظایفی دارن در برابر هم، به لحاظ حقوقی و به لحاظ اخلاقی چه نسبتی باید برقرار کنن با هم، این آداب فقهی حقوقیش، آداب اخلاقیش، آداب عقلانیش اگه درست پیش نمیره، یه بُعد رو میری جلو، یه بُعد عقب میمونه. باز اینو میخوای جبران کنی. او این که نظام سازی در واقع نظامات سازی هم هست در درجه اول، اگر میخواید نظام تبدیل بشه به تمدن، تمدن یک نظام ریشه داره، چیه؟ نهادینه شده و گسترده شده که شاخ و برگ و میوه میده، هرچی بیشتر شاخ و برگ و میوه میده تمدن تمدن تر است. پس بنابرای تعریفی که از دین و از تمدن میکنیم، تمدن دینی ممکنه معنادار یا بی‌معنا باشه. طبق تعریف اسلام از دین و از تمدن، یه تعریف عقلی وحیانی است، تمدن دینی جدید کاملا معنا داره. جدید و قدیم بودنش برمیگرده به ابعاد متغیر در انسان و ابعاد متغیر اسلام، چون اسلام یک ابعاد ثابت داره متناسب با ابعاد ثابت انسان، یک ابعاد متغیر داره تابع زمان و مکان، اجتهادی، متناسب با ابعاد متغیر انسان. یعنی الان انسان امروز، زن و مرد، با انسان 1400 سال پیش در جزیره العرب در یه چیزایی هیچ تفاوتی نداره. مفاهیم خیلی از مفاهیم اخلاقی اغلبش، مبانیش، مثلا حسد، حرص، فداکاری، اینا فرق نمیکنه کی باشه و کجا باشه، هر جای عالم هر وقت که بری همه میفهمن معنیشو. مصادیق عدل و ظلم، مصادیق ثابت عدل و ظلم چی هست که به عرف کار نداره. یه بخشایی هم نه متغیره، ولی احکام اسلام احکام ثابت داریم و احکام متغیر که متغیرات بر مدار ثابتات باید تغییر کنند با متد درست عقلی و نقلی با توجه به منابع شریعت که کتاب و سنت قطعی باشد. این میشه دینی بودن. دینی بودن وقتی به تمدن نسبت داده میشه، چون تمدن باید جدید شونده باشه و الا میشه تمدن گذشته زائل زوال یافته. تمدن کنونی یعنی چی؟ یعنی عقل و تجربه فردی و جمعی در راستای نظام سازی و جامعه سازی بر اساس اصول کتاب و سنت. این میشه تمدن سازی دینی، جدید دینی. و او وقت هم زن هم به عنوان یکی از مؤلفه های پدید آورنده این تمدن و این جامعه و این خانواده، هم به عنوان یه موضوع برای بررسی که در شرایط اجتماعی که داره تغییر پیدا میکنه متحول میشه، کدام بخش از حقوق و وظائف و شرایط و موقعیت زن تغییر میکنه، کدام بخشش تغییر نمیکنه، کجاست که مرد یا زن امروز با مرد یا زن 1400 سال پیش جزیره العرب در خانواده و بیرون خانواده و در خلوت خودش تفاوتی نمیکنه و کجاها تفاوت میکنه و باید بکنه، کدوم تفاوتا درستن کدوما نیستن. خب اینجاست که باب عقل و تجربه، عقل و تجربه بشری که خطاپذیر هست ولی اعتبارم داره، به میان میاد. در یه حوزه های شما از عقل و تجربه عام شرق و غرب و تاریخ همه بشر میتونی استفاده کنی، چون اینجاش بشر مشترک. در یه جاهایش تفاوت بین کارکرد اونه، یعنی یه وقتی عقل و تجربه تو مسیر غلط ممکنه به کار بیفته، شما داری تون میری مجهزم شدی ولی مسیر ممکنه درست نباشه. این میشه تمدن سازی غیر دینی. تمدن ساختی، عقل و تجربه رو به کار بردی، به کار افتاده، فعال شده، یه منافع دنیوی حاصل میشه، اما یک صدمات بزرگتری به لحاظ اخروی و حتی دنیوی به انسان، به جامعه، به زن و مرد وارد میشه. این میشه تمدن سازی غیر دینی. تمدن دینی غیر معاصر هم اینه که متوجه تفاوت‌های موقعیت‌های اجتماعی زن مرد، موقعیت‌های فردی اینا نشی، یعنی فکر کنی که همه چیز ما عیناً همه چیز 1400 سال پیشه و فکر کنی حتی مصداقیابی برای آیات و روایات هیچ تفاوتی نکرده و نمی‌کنه. اصلا عرف مثل که دخالتی نداره، تجربه دخالتی نداره، عقل اجتماعی دخالتی نداره. این میشه تمدن دینی اما از نوع متحجر. این نمیتونه بمونه، نو نمیشه، زود شکست می‌خوره. تمدن معاصر از نوع غیر دینی هم اینه که بگه آقا اصلا اسلام و احکام اسلام و اینا همه رو ولش کن، شد شد، نشد نشد. معمولا هم نمیشه، یعنی راحت تره که نشه، هزینه ای ندیم. ببینم سایر تمدن‌های دیگه تو دنیا چجوری عمل میکنن، کپی برداری کن 100% تو همه مسائل. هر جای احکام اسلام با اینا خورد که خب عمل کردیم، هم مسلمانیم هم معاصریم، داریم زندگیمونو میکنیم، دنیا و آخرت با هم جمع میشه. هر جاش که نخورد میگیم آقا اینا احکام منسوخ و گذشته و دورش گذشته و ما با نو اندیشی اینا رو میذاریم کنار. خب اینم خیلی راحته. پس ساختن دو نوع تمدن راحته، هزینه فکری خیلی نمیخواد، نظام سازی نمیخواد. یکی تمدن دینی غیر معاصر که عملا محدود میشه به یه سری احکام فردی، بقیهش یعنی جامعه دو شقه میشه، چنان که خیلی جاها هست یه افرادی درون خلوت خودشون تو مسائل شخصی به اسلام مذهبی متدین حتی متحجر، ولی نظامات اجتماعی لائیک سکولار غیر دینی، تناقض بین حریم خصوصی و عمومی، تناقض بین زندگی دینی، سبک زندگی دینی و سبک زندگی مدنی. این کار راحتیه، تهش هم معلومه چیه. بعضیا فکر میکنن همین کافیه. شما دیدید الان تا میگن مذهب و مذهبی، بیشتر ما و شما به فکر زیارت و عزاداری میفتیم، چیز دیگه انگار نیست تو مذهب. زیارت و عزاداری خیلی مهمه، اما اینا مسائل اصلی دین نیست. شروع دین با اینا نیست، پایان دین هم با اینا نیست، اینا جزئی از پروژه دینه. منتها راحت تره که ما بگیم آقا ما سبک زندگی، نظام اقتصادی، خانواده، اجتماعی، حقوقی اینامون یا تابع آداب کهنه غیر اسلامی و بومی و محلی و ملی و ایناست، کم تو مونده بین ما دیگه. فکر میکنیم هم چون قدیمیه فکر میکنیم مشروع و دینیه. یه سری هم سبک زندگی، اکثر جامعه هم که اصلا به هیچ چیزا کار ندارن، زندگیاشون سکولار، یعنی فرق نمیکنه یه خانواده مؤمن با خانواده کافر سبک زندگیش، فقط فرقشون موقع عاشورا و تاسوعا و نیمه شعبان و اینجور جاها معلوم میشه. اینا میرن روزه، اونا نمیرن. اینا میرن زیارت حرم، میرن اونا نمیرن. یکی هم حجابه، اینا چادر دارن اونا ندارن. والا جدا از این مسائل، این سه چهار تا مسئله، شما اگر این دو سبک زندگی، این دو جامعه، این دو تا خانواده، دو تا نظام اجتماعی رو با هم مقایسه کنیم، اینا اصلا فرقی با هم ندارن، فرقی با هم ندارن. حالا نماز میخونه اون میره مثلا کلیسا، اون میره بتخانه، اون میره نمیدونم کجا، و این یک تفاوت اینجوری دارن و الا دارن مثلا هم زندگی میکنن. سبک زندگی غربی، غرب زده، یا اگر غربی و غرب زده نیست، یه نوع مدلای ساختگی ایرانی محلی خودمون که فکر میکنیم چون از مادر بزرگامون و جدم و اجداتمون اینا به ما رسیده، فکر میکنیم اینا اسلامه، در حالی که هیچ سندی در قرآن و حدیث نداره، حدیث معتبر. همینطوری پخش رائج شده، یه تیپ غرب زده، یه تیپ اینجوری. تازه حالا همون تیپای غرب زده شم شما دیدید، بعضی از اینا ما دیدیم، خانمای تو خیابون حجاب نداره ولی تسبیح دستش ذکر میگه، از اینا هم پیدا شده که حالا نمیدونیم اینا جزء مثلا خانمای بی حجابی بودن که متدین شدن یک کمی ذکر میگن، یا اینا جزء همین محجبه ها بودن که حجابشون رو گذاشتن کنار، چون این احتمال هم هست. بعضی خیال میکنن اینا جزء تیپایی بودن که اصلا مذهبی نبودن، حالا یک کمی مذهبی شدن، میگه به به الحمدلله اینا. بعد نمیدونه این مثلا این خانم ممکنه تا چند تا سه سال پیش مثلا محجبه بوده، حالا حجاب گذاشته کنن، ولی خب هنوز ذکری میگه، روزه میگیره، حرمی میره، اینا اینم هنوز نفهمیدیم کدومشه. خب اینم یک چیزی باب میشه. میخوام بگم حتی میشه کسانی یک سبک زندگی باشه که خیلی به شرع و شریعت و اینا هم کار نداشته باشه، ولی در این حال زیارت هم میره، حج هم میره، 21 ماه رمضان روزه هم میگیره، عزاداری هم میکنه، آش نظری هم بده. خب تو این حدا پس خیلی قابل تشخیص نیست که تمدن شما دینی هست یا نیست، یا چقدر دینی است. یه تفکیکی بین زندگی خصوصی و عمومی، بین زندگی مذهبی و زندگی مدنی. این خیلی آسونه، این مذهبی بودن چه از نوع خالق زیاش، چه از نوع این خالق فرنگیاش، یعنی بالاخره هر دو نوعش هست، ولی این تفکیک تو هر دوش هست. به نظام سازی اجتماعی، مناسبات اجتماعی، حقوق اجتماعی اینا کاری نداره که اصلا. آقا حتی مسائل شخصی و اخلاقی، یعنی شما الان ببین ما چقدر مجالس مذهبی زنانه داریم که روزه میخونن ولی الفبای اخلاق اسلامی رو که مثلا پشت سر هم دیگه حرف نزنیم، به هم تهمت نزنیم، طلا جواهرمون رو به رخ هم نکشیم، مبلمان و خونه رو به هم هی نشون ندیم، ماشینمون اینجوری فلان کاری، ادبیات الفبای ادبیات دینی است که یک آدم مؤمن اصلا اینجور عقده ها نداره، اصلا عقده ای نیست. همینا رعایت مثلا نمیشه تو بسیاری از مجالس. بعد وقتی از مذهب ازش سوال میکنن، نمیتونه 5 دقیقه راجع به توحید، راجع به نبوت، راجع به مفاهیم قرآن و حدیث اینا صحبت کنه، با اینکه 40 ساله داره میره مجلس روزه. اینا مذهبیاشن، آقا اینا مذهبیش که هیچی، راحت. دو تیپ مجلس داریم الان، مجلس به اصطلاح مذهبیه ولی از اینو، یکی خانواده های اشرافی سرمایه‌دار با ماشینای گرون تا اینجا طلا جواهر و اینا اصلا همه کاراشونو میکنن، بعد یک مجلس نمیدونم سفره ابوالفضل میان، اما یه چیزایی گاهی درست میکنن و مناسکی درست میکنن و بعدم به دین نسبت میدن اینا. خب حالا اینجور مجالس میان، طرف میبینید تو زندگیش هر نوع حرامی رو علنا تکرار میکنه، مثلا حتی نماز و حجاب و روزه و این چیزاش هم خیلی نیست، این مجالس هم گاهی میاد. یا هم اون تیپایی که نه، به این چیزا مقیدن و میان. وقت به جای معرفت دینی تو اینجور جلسه ها چی داره گفته میشه؟ تمسک به زیادی به خواب. کم کم این مجالس همش مجلس تعریف خواب و تعریف، یا میگردن از بین روایات. ببین ما روایات ما مفاهیم اسلامی طبقه بندی داره، یه بخشش طبقه یک، دو، سه، چهار، یکی مبنای دینه، یکی میاد هم تو با تا میرسی به روایاتی که، یعنی از روایات قطعی و سند قطعی و دلاله که محکمات و ضروریات دین رو داره بیان میکنه، که اگه او رو نفهمی و قبول نکنی متدین حساب نمیشیم. شما از روایات قطعی و دلالت قطعی و سندی که مبنای فکر دینیه دارید، تو حوزه مباحث عقلی، مباحث معارفی، مباحث اخلاقی، حقوقی، تربیتی، اجتماعی، چی؟ تا روایاتی که قطعا جعلیست و حتی اگر کسی اونا رو به اسم اهل بیت جای نقل بکنه مرتکب حرام شده، نسبت دروغ به اهل بیت داده، تا روایاتی که سندش مشکوکه، مطلبم اهمیتش یک اهمیت یا درجه 3 و 4، یا اگرم اهمیتش بالاست مال هر مجلسی نیست. مگه شما به بچه کلاس ابتدایی یا کودکستان میتونی معادله چند مجهولی رو بیای باش تر بکنی؟ او یا گیج میشه، یا از خودش مایوس میشه، یا میگه اصلا معادلات چند مجهولی مزخرفه، اصلا از اساس انکار میکنه. چقدر ما تو روایت داریم؟ معارف اسلام مگر همه در یک سطحن؟ مگر همه اصلا در مقام ثبوت، در مقام اثبات و بیان مگر همه باز در یک سطحن؟ مگر گویه هر گوینده حق داره هر روایتی رو برداره هر جا دلش میخواد بگه؟ مگر اهمیت روایت مثل همه؟ بعضی ها دین بر میدارن یه سری روایات و مفاهیم رو بر میدارن به اسم جامعه دینی، تمدن دینی، شریعت، یه چیزی دوباره میدونه میگه که اصلا این مسئله سندش باید بررسی بشه. معنای روایت اصلا 4-5 تا احتمال بین بزرگان ما اختلافه که معنیش اینه یا اونه. بعد باید نسبتش با روایات دیگه، با آیات قرآن، بعد بحث عقلی، تازه همه کارا که شد تازه خودت فهمیدی چیه، بعد نحوه انتقالش به مخاطب. مگه به هر زبانی با هر کسی در هر شرایطی هر چیزی رو حق داری بگی؟ این هم خلاف عقله، هم تو روایت ما میگن خلاف شرع. بعد بعضی تنبلی های مذهبی هم هست که کسانی به احکام درجه اول دین خیلی کار ندارن، واجبات و محرمات مهم، میره سراغ یک مستحب درجه 4، یه مرتبه اون میشه اصل دین. تو اینجور جلسات ما دیدیم، مخصوصا تو جلسات خانوما بیشتر این کارا، یک روایتی میره میگرده که این از به لحاظ اهمیت اگر ثابت بشه سندش به لحاظ اهمیت این مطلب مثلا درجه 5، یک مرتبه این میشه کل دین، این میشه محکمات دین، این میشه اصول دین. اینا چیزاییه که باعث میشه فهم تمدن دینی معاصر مشکل بشه و نقش خواهرای طلبه توی قضایا فوق العاده مهمه. یکی از موضوعاتش هم مسئله زنه، رابطه. همین الان ما برداشتای بسیار عجیب غریب در نوع روابط زن و مرد تو خانواده داریم، همش هم به اسم مذهب. از برداشتی که میگه مرد مالک مطلق زنه و زن نفس میکشه باید اجازه بگیره. یک چیزی شنیده اذن شوهر، یک چیزی شنیده تمکین، یک چیزی شنیده، اینو چنان تعمیم میده به همه چیز. این یک تفکر به اسم مذهب. یک دوست روایت هم پیدا میکنن، روایت هم هست ولی معنی روایت چیه؟ یک برداشت به اسم مذهب ما داریم که زن هیچ نوع حق وجودی، هیچ نوع استقلال و شخصیتی، نه به لحاظ دینی نه به لحاظ دنیوی، مطلقا نداره و باید 100% در همه جزئیات و کلیات این بایستی اول اجازه مرد، مثلا پدر شوهر اینا رو داشته باشه، بعد فکر کنه بینه آیا خدای هم اجازه داده یا خدا اجازه نداده. تا نگاهی که اویم بین مذهبی های ما الان هست تو بخشایی از طبقات که میگه آقا چون زن و مرد هیچ نوع الزام حقوقی و اخلاقی خاصی وجود نداره، تفاوت من و تو فقط اینه که تو مذکری من مؤنثم، هیچ تفاوت دیگه ما نداریم، هیچ نوع تفاوتی در هیچ نوع کار، در هیچ نوع مسئولیتی و اختیاراتی ما نباید داشته باشیم و نداریم. بعد این هر کدوم از این دوتا دیدگاه هم میره سراغ حقوق خودش و تکالیف طرف مقابل، یا فقط میاد سراغ تکلیف خودش و حقوق طرف مقابل. خب ما هر دوتای دیدگاه رو داریم، هر دو هم روایت میارن برای خودشون. اونی که مشکل تمدن دینی معاصر رو حل میکنه اینه که آقا هر دو دسته، بلکه هر چند دسته، دستای دیگه هم هست، آیات و روایات همه رو با هم ببین، بعد موضوع رو امروز، شرایط اجتماعی امروز رو درست بشناس و تطبیق اینا بر هم با همون روش متد جواهری، نه روشن فکر بازی، نه روشن فکر بازی که آقا اصلا یه مرتبه میبینی یه مرتبه آقا این آیات و روایات همش از نظر من دورانش گذشته. خب جناب علی شارع نیست دیگه بگن نظر من گذشته، دوران خود دینداری تو گذشته احتمالا. تا فکر اخباریگری، اخباریگری چیه؟ اخباری که متاسفانه تو حوزه های ما هنوز نفوذ دارن، اخباری اینه هر روایتی دستش میاد اولا رو سند خیلی دقتی اصلا نمی کنن، چون اخباری ها میدونن میگفتن که هر روایتی تو هر کدوم از این کتب عربه و منابع شیعه آمده دیگه قطعیه، دیگه سند نمیخواد. که اصلا این حرف بر چه اساسی؟ یکی از اینا همون وقتا میگفت، اما اول میگفت کسی که میگه روایت از امام صادق جعلی است، ای از امام صادق شرم نمیکنه، خجالت نمیکشه. آخه استدلال ببین، کسی که بگه آقا این روایتی که از امام صادق نقل کرده این سند نداره جعلیه، این توهین به امام صادقه. نگاه اخباری به سند روایت کار نداره. یک. دو، همه روایات رو با هم نمیبینه. چرا؟ چون گاهی میبینه اگه بخواد همه روایت به ظاهرش هم اینا فقط استناد میکنه دیگه، همون ظاهرش. خب اگه به همه ظواهر همه رو ببینه میفهمه تناقض پیش میاد. همین راجع به هر موضوعی شما بخواید بگید ما روایت میاریم برای شما که ظاهرش با هم سازگار نیست. فکر اجتهادی میگه آقا باید بفهمی این روایت به اون روایت نسبتش چیه، موضوع رو بشناس، اهمیت ها رو بشناس، اینا تا بتونه درست بگی آقا روایت بعد از اینکه سندش روشن شد بعد دلالتش این همه با هم قابل فهم قابل جمع، منتها احتیاج به کار عقلانی داره، یعنی اجتهاد. اخباری میگه عقل و مقل و اینا نه، بدون عقل میاد سراغ روایت، یک به سندش کار نداره، دو چون میگه همه درسته. وقت ما روایاتی داریم که به خود ائمه رجوع کردن گفتن آقا این روایت جعلیه، ما همچین حرفی رو نزدیم، ولی اون روایت الان تو منابع ما هست. خب تو اگر بخوای به حرف خود ائمه هم رجوع بکنی که باید بگی این روایت جعلیه دیگه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشالله قبول باشه طاعت و عبادات شما در قریب به یک ماه بندگی خداوند در ماه ضیافت خودش، و انشالله همه ما توفیق داشته باشیم که پاداش‌های خوبی بگیریم، نمره 20 بگیریم در انتهای این ماه از پروردگار متعال، و سوغاتی های خوبی هم داشته باشیم در انتها برای یک سالی که در پیش رو داریم انشاءالله. از شما عزیزان دعوت میکنم در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه ما باشید.
الله اکبر و لله الحمد،
الله اکبر ولله الحمد.
چه نیکو سنتی است نماز عید، امضای الهی پای یک ماه عبادت و مناجات.
اللهم اهل الكبرياء والعظمه،
اللهم اهل الكبرياء والعظمه،
و اهل العفو والرحمه و اهل التقوا.
پخش نماز عید سعید فطر از شبکه‌های رادیویی همزمان با اقامه نماز عید در مساجد محل و منازل.
الصلاه
الله اکبر،
الله اکبر.
هفت صبح رادیو معارف، 7:30 رادیو قرآن و رادیو ورزش، 8 صبح رادیو جوان و رادیو تهران، 8:30 رادیو ایران و رادیو سلامت، 9 صبح رادیو فرهنگ و رادیو اقتصاد. در هر ضربان ذکر و عبادت رادیو همراه شماست. شورای قرآن و معارف معاونت صدا.
الله اکبر و لله الحمد.
از فهم قرآن لذت ببرید.
پس آن دو موسی و خضر به راه افتادند تا آن که سوار کشتی شدند. خضر آن کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت
آیا آن را شکافتی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ راستی که کار ناروایی کردی.
خضر گفت
آیا نگفتم تو هرگز نمی توانی همراه من شکیبا باشی؟
تنین وحی، ترجمه گفتاری نمایشی کل قرآن کریم با حضور 162 هنرمند صدا پیشه. برای دریافت رایگان برنامه عدد 2 را به 301044 پیامک کنید یا از وبسایت تنینوحی.com دریافت نمایید.
در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو معارف دعوت می‌کنم با زمزمه احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزمه احکام.